همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در وادی نور، برنامه قرآنی ماست. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، می ستایمت که زیبنده ستایشی، می پرستمت که سزاوار پرستشی. نیاز از تو می جویم که سرچشمه کرامت و جودی. در محراب دل خاکسار تو ام که قبله جان و قابل سجودی. با تو راز می گویم که دانای آشکار و نهانی، بینای سر و عیانی. چون خون و جان در رگ‌های وجودم روانی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و زندگی هایتان نورانی باشه به برکت قرآن کریم. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین و خوشحال میشیم از اینکه تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. اگر دوست داشته باشین میتونین با برنامه خودتان با تعامل باشین با این شماره ها: 2093-794-71-71-44. سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز میتونید پیام های صوتی و متنی خودتان را در تلگرام هم به این شماره برای ما ارسال بکنید و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران میباشد.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: خداوند از شنونده قرآن بلای دنیا را دور می‌کند و از قاری قرآن بلای آخرت را.
قرآن، 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 قرآن.
خب دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 14 و 15 سوره تغابن آشنا شویم.
داستان آیات. ده سال از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود که سال پر از غم برای رسول خدا و مسلمانان رقم خورد. سالی که ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیها در آن از دنیا رفتند و مردم از شدت غم آن را عام الحزن یعنی سال اندوه نامیدند. این دو رحلت دردناک فقط به مفهوم از دست دادن عمو و همسر فداکار نبود، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پشتوانه‌های عاطفی، حامی‌های مالی و حمایتگرهای سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده بودند. همسری که تمام ثروت خود را به پای اسلام ریخت تا نهال اسلام رشد کند و در جان مردم ریشه کند. همچنین عمویی که قریش از هیبت او نمی توانست به او آزار و آسیبی برساند. حال با رفتن او قریش فرصت را برای حذف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مناسب می دید. لذا همه بزرگان قریش در دارالندوه یا همان اتاق جلساتشان جمع شدند و نقشه قتل شبانه پیامبر اکرم را کشیدند. اما خداوند راز مجلس مشرکان را برای حضرت فاش کرد و رسول خدا با همراهی حضرت علی علیه السلام نقشه دقیق تر و حساب شده طراحی و اجرا کردند. در همان شبی که قریش قصد قتل پیامبر را داشتند، امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام در بستر ایشان خوابیدند و رسول الله از مکه خارج شدند و بعد از آن هجرت برای سایر مسلمانان نیز عمومی شد. هجرت به مدینه در میان خشم و عصبانیت مشرکان آسان نبود. از طرفی مخالفت و کنترل شدید برای جلوگیری از خروج مسلمانان از مکه وجود داشت و از سوی دیگر ابراز احساسات و عواطف همسر و فرزندان و درخواست آنان به ماندن مسلمانان را برای هجرت به مدینه به تردید می افکند. تا اینکه برخی از آنان به زندگی در کنار عزیزان خود رضایت می‌دادند و در مکه می‌ماندند، ولی عده‌ای که جدی و مقاومتر به نظر می‌آمدند به اعتنا به این امور زودگذر مهاجرت را به ماندن ترجیح دادند. آیه های 14 و 15 سوره مبارکه تغابن در همین راستا نازل گردید. خداوند متعال در این آیات می‌فرماید:
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، خدا شما را می بخشد، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست.
همراه ناپلئون بناپارت میگه: امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان جهان را با یک دیگر متحد کنم تا نظامی یک نواخت فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و میتواند مردم را به سعادت برساند ترسیم کنم. قرآن به تنهایی عهده‌دار سعادت بشر است.
قرآن
رمز رستگاریست این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که بخش دیگری از برنامه امروز را تقدیمتان میکنن.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. خانم الیزابت رایان در ایالت ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد و اکنون اسلام را به عنوان بهترین همراه و راهنما در زندگیش درک کرده است. در این بخش از برنامه با ما باشید تا داستان این ایمان و هدایت به سوی روشنایی را برایتان بیان کنیم. دوستان عزیز، الیزابت همانگونه که خود میگوید در اثر دروغ پردازی های رسانه های غربی در جریان حادثه 11 سپتامبر و تبلیغ علیه مسلمانان در مورد اسلام کنجکاو شد و همچون هزاران غیر مسلمان دیگر به تحقیق درباره این آیین رهایی بخش روی آورد. وی در زمینه تأثیر این تبلیغات مخرب و عوام فریبانه میگوید: پیش از آن فکر میکردم که اسلام دینی سلطه‌گر، زن ستیز و خشونت‌آمیز است. هنوز هم خیلی ها این طور فکر میکنند. در تمام مدت تحقیق درباره ادیان مختلف برای اسلام فقط در حدود دروس دینی هم وقت میگذاشتم. با اینکه هنوز رسانه ها تصویر نادرستی از مسلمانان ارائه میکنند، اما همین گزارش ها و مقالات مغرضانه آنها باعث شد که نظرم درباره اسلام عوض شود. اطلاعات کاملی از اسلام نداشتم. احساس کردم باید با دنبال حقیقت موضوع رفت. چندی نگذشت که با یک سایت اسلامی آشنا شدم و با آنها ایمیل زدم تا برایم جزوه‌ای درباره اسلام بفرستند. وقتی جزوه را خواندم شگفت زده شدم. این دین آن چیزی نبود که تصور می کردم. یکی از مسئولان سایت در کمال بزرگواری ترجمه قرآن به زبان انگلیسی را برایم فرستاد. بعد از خواندن قرآن انگار پرده ها از مقابل چشمان و از برابر قلبم کنار رفت و دلم افتاده بود که راه جلب رضایت خدا را به دست آوردم. با اینکه چند ساعت از شبانه روز را با جستجوی اینترنتی درباره اسلام اختصاص داده بودم، با خودم عهد کردم تا تمام قرآن را نخواندم، شهادتین را نگویم. در این مدت به هیچ چیزی بر نخوردم که من را از ایمان دور کند. برعکس، خیلی چیزها را در اسلام می دیدم که پیش از آن هم با آنها اعتقاد داشتم، چنان که گویا خدا در تمام عمرم من را به سوی اسلام هدایت می کرده است. عزیزان همراه، الیزابت پس از تلاش و تحقیق برای انتخاب آگاهانه و نزدیک شدن با خداوند اسلام را برگزید و دعوت خداوند به سوی حق را لبیک گفت. او شیرینی این لبیک را این چنین بیان می کند: سرانجام عبارت لا اله الا الله محمد رسول الله را تکرار کردم. من مسلمان شده بودم. احساس فوق‌العاده‌ای داشتم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفا در بخش بعدی هم
عزیزان شنونده، همانطور که اعلام شد مراسم تنفیذ حکم مسعود پزشکیان به عنوان ریاست جمهور منتخب در حال برگزاری است. مقام معظم رهبری میخوان ایراد سخنرانی کنند. توجه شما را به این سخنرانی جلب میکنیم.
سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. روز تنفیز و مراسم تنفیز آخرین برگ از کتاب قطور و پرمضمونی است که ملت عزیز ایران و دست اندرکاران به وسیله این انتخابات پرانگیزه تدوین کردند و در قفسه افتخارات کشور ایران اون رو ماندگار کردند. خدا رو شاکر هستیم که انتخابات ریاست جمهوری 14 با وجود فضای اندوه عمومی ناشی از فقدان رئیس جمهور فقید شهیدمون مرحوم آقای رئیسی رضوان الله علیه به بهترین وجهی به حمد الله انجام گرفت، با آرامش، با سلامت، با رقابت، با برخورد اخلاقی رقبا با رئیس جمهور منتخب و محترم بعد از انتخابات که بسیار تحسین برانگیز بود. این برخوردها، این آزمون مهمی برای کشور بود و الحمدلله این آزمون با موفقیت انجام گرفت و نتیجه شیرین اون رو انشالله ملت عزیزمون خواهند چشید. لازم میدونم بنده نقش سرپرست محترم ریاست جمهوری جناب آقای مخبر رو و هیئت دولت رو در مدیریت امور کشور در این حدود 2 یادآوری کنم و از این آقایون تشکر کنم، نقش مهمی رو ایفا کردند و توانستند به فضل الهی کشور رو در وضعیت آرامش و با روحیه عمومی خوب مردم به انتخابات برسانند و انتخابات رو به بهترین وجهی به پایان ببرند. ما به حمد الله یک مردم سالاری آمیخته با رقابت و سلامت در کشورمون داریم. این مردم سالاری که امروز در کشور ما وجود داره عزیزان من ارزان و آسان به دست نیامده. این نتیجه قیام مردم در قبال یک وضع نابسامان و مصیبت باری است که در گذشته در این کشور وجود داشته. امام بزرگوار ما از روز اول پیروزی انقلاب با قاطعیت تمام یک امر بی سابقه در کشور رو تثبیت کردند و اون دخالت مردم، حضور مردم و تأثیر مردم در اداره کشور است. این کار بزرگ امام بزرگوار ما بود، یکی از مهمترین حوادث تاریخ زندگی کشور ماست. قبل از این که ملت ایران به رهبری امام بزرگوار به مردم سالاری دست پیدا بکنه، ما فقط تجربه مشروطیت رو داشتیم که این تجربه ناکامی بود. در مشروطیت مردم مجاهدت کردند، تلاش کردند، شهید دادند، مبارزات فراوانی انجام گرفت، لکن به دلیل اینکه یک رهبری قدرتمند و متنفذ و مردمی بر سر کار نبود، از همون اولین روزها تقریبا کشور دچار آشفتگی شد، بیگانه ها دخالت کردند، خودسرهای داخلی وارد میدان شدند. حدود 15 سال کشور در حال آشفتگی بود. بعد هم دیکتاتوری خشن رضاشاهی بر سر کار آمد. یعنی بین امضای حکم مشروطیت و روی کار آمدن یک دیکتاتور خشن بیرحم وابسته ای مثل رضاخان حدود 15 سال بیشتر فاصله نشد. همه زحمات ملت با روی کار آمدن رضای پهلوی برباد رفت. خصوصیت و شاخص مهم حکومت پهلوی اول که 4 سالش تقریبا به صورت نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح و اینها بود، بقیهش هم به عنوان سلطنت بود، پادشاهی بود. خصوصیتش عبارت بود از یک طرف دیکتاتوری خشن و مظلوم کشی و فشار به ملت و از یک طرف ذلت و اطاعت و انفعال در مقابل عوامل خارجی. رضا شاه رو انگلیس ها سر کار آوردن، هرچی اونا خواستن انجام گرفت در کشور، هم در باب سیاست، هم در باب فرهنگ، هم در باب نوع اداره کشور. همونی که اونها میخواستن اون اتفاق افتاد. منابع ملی به غارت رفت، قرارداد ظالمانه نفت که در حال در شروط انتها بود 30 سال اضافه شد. با مردم سختگیری و سرکوب انجام گرفت. با دین و دینداری و روحانیت که عامل مهمی در حرکت مردم بود صریحا علنا مبارزه شد. بعد هم در اواخر دوره وقتی که اونها احساس کردن که رضا شاه یک گرایشی به آلمان هیتلری پیدا کرده با شروع جنگ جهانی دوم و حرکت‌های آلمان که نشون میاد داره پیش میره و اینا یک گرایشی پیدا کرده بود، همین انگلیسایی که او رو سر کار آورده بودن آمدن او رو دستش گرفتن، گفتن که اخراج، او رو تبعید کردن و پسر نالایق او رو به جای او نشوندن و همون سیاست ها ادامه پیدا کرد. محمد رضا هم همون راه پدر رو رفت، یعنی سختگیری بر مردم، اختناق شدید داخلی، کمک به بیگانگان در تصرف منابع ملی ایران عمدتا نفت و ذلت در مقابل سیاست‌های بیگانه. حالا شما این حرفا رو یه وقتی ماها میگفتیم، بعدها که کتابهای خاطرات خود خانواده پهلوی و کسانشون و نزدیکانشون منتشر شد دیدیم همین حرفایی که ما میدانستیم و میگفتیم اونا خودشون اقرار میکنن به این حرفا. تعیین نخست وزیر با هدایت بیگانگان، با اراده بیگانگان، تعیین نوع خرید تسلیحات، نوع فروش نفت، قیمت هر کدام و بقیه مسائل عمده اداره کشور به عهده با اراده تابع اراده بیگانگان و فشار بر مردم هم بیدریق، این وضعیت سیاست اینها بود. کار محمد رضا اینا مهمه، این توجه به این نکات مهمه. کار به جایی رسید که محمد رضا پهلوی برای سرنگون کردن یک دولت ملی که استثناءً با رأی مردم بر سر کار آمده بود، برای اینکه این دولت رو سرنگون کنه متوسل شد به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کودتا کنن در ایران و کودتا کردن و دولت سرنگون کرد. یعنی دیگه از این خیانت بالاتر و آشکارتر تصور نمیشه. این مردم سالاری که شما امروز در ایران مشاهده میکنید برآمده از قیام ملت ایران در مقابل یه چنان وضعی است. ملت ایران هرگز دخالت در امور اداره کشور رو تجربه نکرده بود، آزمایش نکرده بود. انقلاب اسلامی این رو هدیه کرد به ملت ایران به دست امام بزرگوار و برجسته بی نظیر ما. قدر این رو باید دانست، این مردم سالاری، این حضور مردمی. ما در جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال